بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه فکر میکنم 17 ادامه مباحث رو شروع میکنیم. فکر میکنم با هم نگری بود از مورد 6 صفحه 123. خب همونجوری که دفعه قبل هم توضیح دادیم، تو این قسمت درس داره به یه نوعی اون مباحثی که قبلا مطرح کردیم، ما 5 مبنای تربیتی گفتیم، مبنای هستی شناختی، مبنای انسان شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی و مبنای دین شناسی. هر کدوم از این مبناها خودشون هی زیر شاخه های مختلف داشت. یعنی مثلا میگفت مبنای ارزش شناسی، یعنی اون پایه ارزش شناسی تربیت، یعنی پایه های اخلاقی تربیت، خودش روی چه چیزهای شامل اون میشه. خب بعد خب اینا هش زیر شاخه های مختلف برای این 5 گروه، برای این 5 مبنا گفت. بعد از اینکه تموم شد اومد گفت که از اونجایی که من تربیت رو حرکت از یه وضع مطلوب، از وضع موجود به سمت وضع مطلوب میدونم، اون زیر شاخه هایی که در مورد اون 5 مبنای قبلی که گفتم یه مدل دیگه دسته بندیشون میکنم. چه مدلی؟ بر مبنای این که توی تعریف تربیت انسان قراره حرکت بکنه دیگه، از وضع موجود به سمت وضع مطلوب. میگه که من میام اون زیر شاخه های اون 5 مبنا را بر اساس موقعیت فعلی انسان، بر اساس موقعیت مطلوب انسان و اساس موقعیت انسان دسته بندی میکنم. حالا اینجا ادامه مباحث ببخشید شاخه دوم هستش. خب مورد 6 میگه مراتب ابعاد حیات طیبه را می توان از منظر دینی مصداق همه مفاهیم و ارزش‌های ناظر به غایت زندگی انسان که قابل تحقق در زندگی دنیوی بشر دانست. خب این مباحث همشون تکراریه دیگه، یعنی چون ما اینا رو زیر شاخه‌ها رو قبلا همه رو بیان کرده بودیم، اینا رو قبلا هم براتون گفتم که اینا همه تکراریه. خب این قبلا هم گفته بودیم، گفتیم که استارت حیات طیبه توی این دنیا زده میشه. حیات طیبه چیه؟ یه وضعیت ایدئاله، یه زندگی ایدئالیه که ما حالا توی میخوایم آدم ها رو تربیت بکنیم، دوست داریم به یه همچین جایی برسیم. یعنی حالا اما از این که موفق باشیم یا نباشیم، که ایدئالمون اینه که موفق باشیم تو تربیت دیگه. بعد گفتیم که استارت حیات طیبه باید تو این دنیا زده بشه و ولی هیچ وقت نمیتونه تو این دنیا کامل بشه. یعنی استارتش باید تو این دنیا زده بشه، شروعش آغازش توی این دنیاست و پایانش که آدم بتونه به یه کمالی برسه از هر جهتی توی دنیای دیگه است، که این محدودیت های این دنیا رو نداشته باشه. خب میگه که درسته ما گفتیم که حیات طیبه، این قسمت داره اینو توضیح میده، میگه که درسته ما گفتیم که حیات طیبه برای ما مهمه و شروعش تو این دنیاست، ولی حیات طیبه این رو هم گفتیم که حیات طیبه مراتب مختلف داره. یادتونه گفتیم مهمترین بعدش هم بعد دینیه، ولی یه سری مراتب دیگه داره. یعنی مثلا یادتونه میگفتیم یه بعد حیات طیبه اینی که شما به بدنتون، به زیستتون اهمیت بدید، یه بعدش اینه که به زیبایی شناختی اهمیت بدید، به هنر اهمیت بدید، به اقتصاد اهمیت بدید. خیلی ابعاد دیگه هست که شاید اصلا خیلی شما نیازی نداشته باشید برای اینکه آدما رو دعوت بکنید به حیات طیبه حتما با بعد دینی شروع بکنید. میتونید دست بذارید روی سایر مراتب حیات طیبه که نیاز نداره با آدما، برای آدمایی که توی دین ما نیستن، یعنی یا حتی مثلا توی دین ما هستن بعضی چیزها رو قبول ندارن، یه مدل دیگه فکر میکنن. میگه شما برای این که هدفتون باید کامل شدن آدم ها باشه، ولی نیاز نیست برای شروع با همون بعد دینی شروع کنید. دست بذارید اون چیزهایی که بنابر عقل و فطرت همه آدم ها مشترکه، یه سری نیازهایی که همه آدم ها دارن و توش مشترک هستن. مثلا اون بخشایی که به سلامت مربوط میشه، به سلامت جسم و روان و روح مربوط میشه، حیات طیبه باید اونا رو تأمین کنه، اون بخشایی که به امنیت و آسایش و رفاه اقتصادی ما و دوری از فقر و تنگ دستی مربوط میشه، اون بخشایی که یه سری ارزش های اخلاقی هست که خیلی ربط نداره که شما دقیقاً چه دینی رو قبول دارید، مثل صداقت، امانت داری، عدالت. این چیزها رو شما دست بذارید روی اونها و با اونها شروع کنید، آدم ها رو دعوت کنید به حیات طیبه. خب میگه که پس میتونید برای شروع این که شما آدم ها رو ببرید که دعوتشون بکنید، چون حیات طیبه نمیتونید که با زور و اجبار آدم ها رو تربیت بکنید و بگید که الا بلا من میخواب توی زندگی خوب داشته باشید. آدم ها باید انتخاب بکنن، باید با اراده و اختیار خودشون انتخاب بکنن. خیلی از آدم ها هستن که دین ما رو ندارن یا حتی دوست ندارن، اصلا دیدگاه ما رو ندارن، شاید دین ما رو داشته باشن ولی دیدگاه ما رو قبول نداشته باشن. ولی شما به عنوان یه معلم وظیفتون اینه که آدم ها رو درست تربیت بکنید، علاوه بر فقط به زندگی که تربیت این دنیا نیست، تربیت یه نمیدونم یه چند سباهی که شما معلم یه نفر هستید که نیستش، که میگه شما باید سعی بکنید آدما رو که با انتخاب با اختیار خودشون دعوت بکنید به حیات طیبه. حالا لازم هم نیست با دین شروع بکنید، دست بذارید رو سایر ابعاد حیات طیبه، اون مراتب حیات طیبه که نیاز به دین نداره، یعنی با اون تکیه میکنه رو بقیه نیازهای آدما که مشترکن، نیازهای فطری، نیازهای عقلانی و اون چیزهایی که عقل و فطرت گفته، یا یه سری ارزشها و هنجارهای اخلاق، بایدها و نبایدهای اخلاقی هستن که همه اینا رو قبول دارن. پس میتونید از برای شروع از اینجا شروع کنید، بعد یه آدمی که همراه شما شد بعدش میتونید بقیه موارد رو بهش بگید و با هم دیگه اجرا بکنید. مورد هفت میگه یکی از ویژگی های مهم حیات طیبه توازن و اعتدال در ابعاد مختلف است. خب ما گفتیم که انسان هم فطرت داره، هم عقل داره، هم اینکه استعدادهای مختلف تو زمینه‌های مختلف داره، هم یه سری عواطف و گرایش و تمایل داره. میگه شما آدم ها رو چه تو بعد فردی که اون فرد و خود فرد رو میخواد با ویژگی‌های مختلفش مورد تربیت قرار بدید، چه از بعد اجتماعی، یعنی اون فردا به عنوان یه آدمی که توی قراره یه عضو اجتماع باشه قراره تربیت کنید و در نهایت یه اجتماع رو باید تربیت بکنید، میگه که باید در هر حال یه تعادلی باشه، یعنی اونطوری نباشه که اگر مثلا با اون بعد زیستی شروع کردید یه آدمای تربیت بکنید که تو بعد مثلا به بدن خودشون در حد متعادل، اون حدی که نیاز هست، اهمیت بدن، نه از اون ور بوم بیفتن، یعنی نسبت به بدنشون بی تفاوت باشن، مثلا ریاضت های سخت بکشن، نه از اون طرف که یه سری آدم تنبل و تنپرور پرورش بدید، یا مثلا یه آدمی باشه فقط مثلا یه دست گذاشته باشه روی استعدادش. مثلا دیدید خیلی آدم ها رو دیدید دیگه، آدم های حتی موفقی هستن، آدم فکر میکنه که از دور که اینا رو میبینه فکر میکنه چقدر آدم مثلا خوبی و چقدر شاید حتی الگوی خوبی باشه، ولی چون فقط دست گذاشته روی استعداد خاص فقط اونو پرورش داده، مثلا وقتی باش حرف میزنید یا مثلا آدمه یه مصاحبه انجام میده، مثلا خیلی از ورزشکارا یا بعضی از آدم ها توی زمینه های خاص، حالا دیگه بقیه رو چون نمیشه مثال ها رو بس داد دیگه مثال خاصی نمیارم، چون ببینید این فقط یه بوده استعداد خودش رو پرورش داده، از بقیه به ابعاد دیگه خودش غافله. وقتی این آدم شروع میکنه حرف زدن، آدم میبینه چقدر انگار آدم کوچیکیه، چرا یه همچین اتفاقی افتاد، چه برای این ما یه همچین حسی نسبت به این آدم پیدا میکنی، برای اینکه این آدمیه که متعادل نیست، یعنی توی زمینه استعداد خاصش خیلی پرورش داده، اتفاقا شاید از دور خیلی آدم موفقی به نظر بیاد ولی آدم متعادلی نیست، یعنی اونطور شاید رو عقلش خیلی کار نکرده، رو عواطفش کار نکرده، رو کنترل احساساتش کار نکرده، به همین خاطر و خیلی جنبه های دیگه. میگه که اگر شما میخواد یه آدم خوب تربیت بکنید تو ابعاد حیات طیبه همه ابعادش باید سعی بکنید یه آدم متعادل باشه، نه از این ور بوم بیفته نه از اون ور بوم، چه در زمینه فردی چه در زمینه اجتماعی. مورد 8 میگه که مهمترین زمینه تحقق حیات طیبه در بعد فردی آن است که هر یک از افراد جامعه آماده تحقق مراتب حیات طیبه باشند. این که دیگه خیلی مشخصه، میگه تو بعد فردی چون اون قبلش تاکید کردم دیگه، یه آدمی اصلا صرف نظر از این که قرار این بره توی اجتماع بشه، آدم رو یه جوری تربیت بکنید که قبول داشته باشه، آمادگی اینو داشته باشه همه اون 6 تا یا 5 تا مرتبه حیات طیبه رو تو خودش اجرا کنه. مثلا بعد دینی بود، بعد زیستی و بدنی بود، بعد سیاسی بود، بعد اقتصادی بود، اون 5-6 تا بعدی که بود آمادگی اینو داشته باشه، یعنی بخواد خودش انتخاب بکنه اونو و اون همه مراتبش رو تو خودش ایجاد بکنه. تو بعد اجتماعی هم مهمترین بستر تحقق حیات طیبه، یعنی ما گفتیم که نمیتونیم اگر ما ادعای اینا داریم که میخوایم یه آدمای خوب یا تربیت بکنیم، نمیشه فقط یه آدم فقط تو بعد، حتی تو بعد فردی همه چیزاش هم متعادل باشه، این کافی نیست، چون اصلا ما یه بخشی از هویتمون هویت اجتماعیه، یعنی اصلا نمیتونیم، نه ما از اجتماع جدا میشیم نه اجتماع از ما جدا میشه، اجتماعی بودن نه اینکه حالا یه جای خاص. پس تو بعد فردی باید این آدم ها رو، این مدلی آدم ها رو، بچه ها رو این مدلی تربیت کنیم. تو بعد اجتماعی هم بهترین بستر تحقق حیات طیبه در بعد اجتماعی بازم همینه که آدم ها آمادگی اینا داشته باشن که اون چیزهایی که در مورد کمک میکنه به تحقق حیات طیبه رو خودشون آگاهانه و اختیارانه مختارانه انتخاب بکنن. خب حالا از اینجا اون اولش گفتم که اون مورد بعدی که شروع میشه مورد 1-6-3 گفتم که اول بحث گفتم که اینجا میاد اون زیر شاخه های 5 تا مبنا رو میاره تو 3 تا شاخه، حالا الان میاره شاخه سوم. اینجا دارید از اینجا به بعد در مورد وضعیت مطلوب، یعنی میگه که چجوری ما کمک کنیم انسان برسه به اون جایگاه مطلوبش. مورد اولش میگه که باید زمین شکوفای فطرت الهی انسان را فراهم نمود، یعنی سعی شود این سرمایه الهی فعلیت یابد، تثبیت شود و تعالی یابد. اینو دیگه من خودم دیگه نمیدونم اصلا چند بار اینو تکرار کردم. گفتیم که این خداوند انسانها را هیچ وقت 0 کیلومتر، یعنی جوری با یه لوح سفید پاک نمیفرسته تو این دنیا. یه سری آپشن ها چیزها را از به عنوان پیچ فرض در درون انسان قرار میده. یکیش یعنی یه چیزی هست به اسم فطرت. خب این فطرت هم دفعه قبلم براتون توضیح دادم، تو فطرت هم دو نوع تو ماها هستش، تو ما انسان ها. یکی فطرت تو بعد شناخت، یعنی چیزهایی را ما میدونیم، فطری یه سری علم های که پایه همه چیزها، پایه خیلی از معارف و علم ها هستش، ما فطری میدونیم، مثلا که دوتا چیز که با هم متناقضن جمع نمیشن و خیلی چیزهای دیگه. یه خدا یه سری چیزهای اینطوری را در درون ما قرار داره، یه سری دانش ها و شناخت های فطری را در درون ما قرار داده، یه سری هم گرایش ها، میل های فطری، مثل میل به زیبایی، میل به پرستش. خب این فطرتی که خدا درون ما گذاشته در درون ما هستش دیگه، یعنی به عنوان یه آپشن پیش فرض در درون ما هست. حالا ما در مورد فطرت باید چی کار کنیم؟ باید کمک کنیم که این فطرت شکوفا بشه، یعنی به فعلیت برسه، ما زمینش رو فراهم کنیم که این فطرت رشد بکنه، چون فقط هستش دیگه در درون ما. علاوه بر این که رشد پیدا کنه، تثبیت بشه، یعنی اونطوری نباشه بعد از یه مدت از بین بره، چون فطرت هیچ وقت از بین نمیره. نکته اینه که فطرت ممکنه به فراموشی سپرده بشه. میگه که باید کمک بکنیم که فطرت آدم ها علاوه بر اینکه فعلیت پیدا میکنه به دست فراموشی سپرده نشه و یعنی هیچ آدمی اگر اینطوری بود اون دفعه قبلم گفتم اگر مثلا صرف این که آدم فطرت داره کافی بود که آدم خدا پرست بشن هیچ آدم ما خدایی نکرد هیچ آدم مشرک و کافری نباید تو دنیا داشتی میداشتیم ولی داریم عملا هممون داریم میبینیم دیگه چرا داریم برای اینکه فطرت میشه روی فطرت خاک گرفته بشه به فراموشی سپرده بشه ما باید کمک بکنیم به آدما وقتی که میخوایم تربیتشون بکنیم این چیزهایی که درونشون فطری هست را اینا رو شکوفا بکنیم کمک کنیم اینا رو اگر خاک خورده به دست فراموشی سپرده شده براشون البته سخته این همچین ادعاهای آدم داشته باشه این بیرون کشیده بشه یعنی اون خاکا کنار زده بشه بعد از اینکه فطرت فعال شد فعلیت ریاف شکوفا شد کمک کنیم رشد پیدا کنه بهتر بشه یعنی صرف این که فقط بگه که مثلا یه میل به زیبایی داره آدم یا میل به پرستش داره خب فقط هم فهمید که یه خدایی هست و خب من خیلی خب بر اساس فطرتم میپرستمش آیا این کافیه تعالی پیدا کنه یعنی چی یعنی هی کمک کنیم شناخت ما نسبت به حالا اون خدایی که به صورت فطری داریم میریم به سمتش این بهتر بشه دقیق تر بشه گسترش پیدا کنه مورد بعد میگه که باید مورد دو باید زمینه هدایت روند رشد استعدادهای طبیعی و تنظیم عواطف و تمایلات انسان به گونه همه جانب و متعادل و همسو با شکوفایی فطرت در جهت غایت زندگی انسان باشن خب گفتیم که یکی از چیزهای دیگه ای که خدا درون انسان قرار داده خدا علاوه بر فطرت عقل و اینا رو هم گذاشته دیگه ولی به همه انسان ها استعداد داده استعدادهای کم و زیاد و متفاوت علاوه بر اون استعدادها یه سری عواطف و تمایلات و اینا داده به انسان ها داده نکته اینه که انسان باید در مورد این استعداداش چند تا کار بکنه اولا حالا اینکه شکوفاش میکنه کمک کنه اینا رشد کنه شناسایی بشه ببینه هر کس چه مثلا شما به عنوان یه معلم ببینید هر دانش آموزی چه استعدادی داره کمک کنید استعدادش شکوفا بشه علاوه بر همه اینها کمک کنید استعدادها متعادل باشن یعنی دوباره اونجوری فقط یه نفر نرشه نشینه فقط روی استعدادش کار بکنه از بقیه چیزها غافل بشه نکته اینه که این استعدادها، عواطف و تمایلات انسان میتونن به سمت خوب، آدم میتونه اینا رو به سمت خوب هدایت بکنه، میتونه به سمت بد هدایت بکنه، یعنی میتونه ازش استفاده خوب بکنه و ازش یا استفاده بد بکنه. یا این یه حالت هستش، یا میتونه حتی مثلا یه انسان استعدادشو خوب از یه استعدادش خوب بهره برداری کنه استعدادشو خوب شکوفا کنه در جهت خوب ازش استفاده کنه ولی اون عواطف و در جهت اون استعدادش در جهت اون عواطف و تمایلاتش نباشه یعنی هر کدوم یه سازی بزنن برای خودشون دفعه قبلا براتون مثال زدم گفتم که مثلا شما یه نفر ببینید یه دانشمندی رو در نظر بگیرید این استعداد این که مثلا تو زمینه زیست شناسی یا فیزیک یا هر چیز دیگه داره استعداد خودش شکوفا کرده خیلی تو زمینه علم و دانش پیشرفت کرده ولی از استعداد دیگهش غافل شده مثلا حالا مثلا تو زمینه های دیگه مثلا تو زمینه زندگیش موفق نیست یا مثلا تو زمینه اقتصادی شاید موفق نباشه تو زمینه تعاملات اجتماعی شاید موفق نباشه تو زمینه رسیدگی به بدنش شاید موفق نباشه این یه نقصه علاوه بر این حالا میگیم نه شاید ممکنه یکی نه حتی مثلا همون دانشمنده همه این مشکلات هم نداشته باشه ولی از این استعدادش چون که گرایش ها و تمایلات درستی نداره مثلا از این گرایشش در زمینه مثلا یه دانشمند زیست شناسی هستش در جهت مثلا تولید سلاح کشتار جمعی استفاده میشه سلاحی ضد سلامتی انسان یا نگاه انسان دوستانه ای نداره به استفاده از این علمش مثلا علمش فقط برای یه نژاد خاصی استفاده میکنه اصلا دغدغش کل انسان ها نیست یعنی آدمی هستش که مثلا بخل علمی داره علمش فقط برای مردم یه کشور خاص یا مردم یه جای خاص استفاده میکنه پس میگه که باید ما این کار رو انجام بدیم که علاوه بر اینکه این استعدادها، عواطف و تمایل متعادل رشد میکنن، اینا با هم دیگه هماهنگ باشن. در چه جهتی هماهنگ باشن؟ در جهت اینکه انسانو به انسان کمک بکنه که به خدا نزدیک بشن. یعنی اگر استعدادمون رو شکوفا میکنیم، باید هدفمون این باشه که به خدا نزدیک بشیم. چه جوری ما میتونیم مثلا استعداد ریاضیمون رو شکوفا کردیم، استعداد زیست شناسیمون رو شکوفا کردیم، هنری هر چیزی رو شکوفا کردیم، به فعالیت رسوندیم، پرورشش دادی، کمک مثلا به انسانهای دیگه باشه، کمک به افراد خانواده خودمون باشه. پس همه اینا رو اولا اینا رو باید متعادل بهشون اهمیت داد، و در و نهایتا اینکه همشون توی یه جهت باشه، علاوه بر اینکه متعادل یعنی به میزان لازم بهشون اهمیت دادیم در یه جهت باشن، و اینکه جهت، حالا این جهت چه جهتی؟ جهت رسیدن به خدا و نزدیکی به خدا. مورد سوم، صفحه 125، باید در مسیر قرب الله افراد جامعه را جهت تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد فردی و اجتماعی بر اساس انتخاب و التزام آگاهانه و اختیاری نظام معیار اسلامی آماده ساخت و زمینه از اصل شکل گیری و پیشرفت مداوم جامعه بر همین اساس شکل گیرد. خب اینجا در مورد این حرف میزنه، میگه که مهمترین زمینه این که حیات طیبه تحقق پیدا کنه اینه که هر کدوم از اون افرادی که تو اون جامعه هستن خودشون آگاهانه و مختارانه بر اساس، یعنی خودشون انتخاب بکنن. چون که من گفتم که نمیشه که تربیت، و شما باید آدم ها رو تربیت بکنید، ولی آدم باید خود، اون آدمه قبلش باید خودش این دست به انتخاب زده باشه، یعنی خودش این انتخاب کرده باشه که کسی منو تربیت بکنه. یا نمیشه شما کسی رو به زور تربیت بکنی، بگی الا بالله تو باید مثلا فلان به زیبایی اهمیت بدی، به سیاست، به اقتصاد اهمیت بدی، به دین اهمیت بدی. نه، میگه که باید شما مهمترین زمینه حیات تحقق حیات طیبه اینه که هر کدوم از افرادی که تو جامعه هستن آگاه، از روی آگاهی، ببینید یعنی آگاهی داشته باشن، بدونن دارن چی کار میکنن، و از روی اراده و اختیار این مراتب حیات مختلف حیات طیبه رو انتخاب بکنن، تا یه زمینه ایجاد بشه که یه جامعه درست ایجاد بشه. یعنی ببینید چرا این حرف رو میزنه؟ چون که آدم ها هستن که جامعه رو میسازن. اصلا جامعه، شما آدم ها رو، اجتماع و اجتماعی بودن رو، از آدم ها رو از این حذف بکنید، از اجتماع حذف بکنید، دیگه اصلا معنی نمیده. یعنی اجتماع غیر از آدم ها معنی نمیده. حالا شما اگر میخواد که یه اجتماعی خوبی داشته باشید، چه در زمینه فردی چه در زمینه اجتماعی، باید کمک بکنید که افراد از روی آگاهی نکته اول و از روی اختیار مراتب مختلف حیات طیبه رو انتخاب بکنن خودشون، و زمینه اینو توی خودشون ایجاد بکنن که اون مراتب مختلف حیات طیبه توی اینا ایجاد بشه. مثلا زمینه اینو داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی زمینه اینو داشته باشه که آقا مثلا من میخوام یه آدمی باشم که از لحاظ مثلا بدنی آدم سالمی باشم، آدم متعادلی باشم. آدمه باید خودش آگاهی داشته باشه و باید خودش انتخاب بکنه، وگرنه شما نمیتونید کسی رو به زور ببرید ورزش بکنه، به زور مثلا بهش بگید به بدنت اهمیت بده. خب پس هدف اینجا این بود که ایجاد این گونه آمادگی ها در همه افراد جامعه، چه در سطح فردی چه در سطح اجتماعی، مهمترین زمینه و عنصر اصلی شکل یافتن این نوع زندگیه. این آمادگی هم یعنی چی؟ آمادگی هم یعنی این که فرد از روی آگاهی، یعنی بدونه داره چی کار میکنه، و از روی اختیار همه این کارا رو انجام بده. نکته چهارم، باید در راستای تحقق حیات طیبه زمینه های لازم را جهت تکوین و تعالی پیوسته هویت فردی و جمعی افراد جامعه به منظور شکل گیری و تحول مداوم جامعه صالح بر اساس نظام معیار اسلامی فراهم آمد. ببین ببینید تو مورد قبل گفتیم که ما باید یه آمادگی در افراد به وجود بیاریم برای تحقق حیات طیبه. آمادگی یعنی چی؟ مورد قبل همش داشت اینو تاکید می‌کرد دیگه، میگفت شما برای اینکه میخواد حیات طیبه رو توی افراد به وجود بیارید باید بهشون آمادگی بدید، یعنی فرد باید بهش آگاهی بدید که یعنی اصلا قراره چه اتفاقی بیفته، یعنی که خودش انتخاب بکنه. و مورد بعد این که انتخاب بکنه، یعنی انتخاب خودش باشه، از روی اختیار باشه. میگه که اینجا حالا میگه که ما مورد قبل رو گفتیم وجود آمادگی، این که شما یه آمادگی رو به وجود بیارید در افراد جامعه برای اینکه حیات طیبه ایجاد بشه، یه کار خیلی آرمانی و ایدئال و خیلی خوبه. ولی میگه که شکل گیری حیات طیبه و هویت خیلی خیلی به یه چیز منحصر به فرد برای هر آدم این بستگی داره، و اون چیز منحصر به فرد چیزی نیست جز این که جز شکلگیری هویت یه فرد، و هویت یه فرد و هویت یه فرد هم خیلی منحصر به فرد دیگه، یعنی خیلی بستگی به ویژگی های فردی اون آدم داره، مثلا استعدادها، خلق و خوها، عواطف، خیلی اینا فردیه دیگه، اون زمین، اون محیط خانوادگی که توش هستید هم. یعنی همه آدما به لحاظ فردی تک تکشون و حتی با خواهر برادرشون متفاوت هستن، حتی اگر دو قلو هم باشن به لحاظ ویژگی های فردی متفاوت هستن، میگم به لحاظ استعداد، چیز امور وراثتی، هر چیزی، و حتی از نظر اجتماعی هم آدم ها متفاوتن، خیلی خیلی آدم ها با هم دیگه متفاوتن، و این باعث میشه هر کس هویت منحصر به فرد خودشو داره. اینجا حرفش چیه؟ میگه که شما که اون آمادگی رو که مورد قبل در موردش توضیح دادیم، و اون آمادگی چیزی نیست جز این که به آدما آگاهی بدید، به آدما کمک بکنید که با اختیار و انتخاب خودشون حیات طیبه رو ایجاد بکنن. میگه که از اونجا که هویت هر آدمی چه در زمینه فردی و چه در زمینه اجتماعی خیلی منحصر به فرده و بستگی علاوه بر اون ویژگی های فردی درونی و برونی منحصر به فردی که هر فردی داره، بستگی به عمل و اراده و اعمال اختیاری آدم هم داره، خب این یعنی خیلی امر فردی شد. میگه مورد دو بعدش میگه که شکل گیری و تحول مداوم جامعه ای بر اساس این چیزهای، بر اساس این آدمهایی هستش که هر کدوم چقدر منحصر به فرد و یعنی هر کس برای خودشه. میگه که حالا که اینقدر همه چیز منحصر به فرد شد، اینطوری که اگر انگار یه جامعه شکل بگیره، خب هر کس میتونی بگی یه جامعه شاید یک دستی شکل نگیره. یعنی چرا شاید یک دست نباشه؟ چون هر کس خیلی بر هویتش بر خودش منحصر به فرد دیگه از هر لحاظی. میگه حالا ما چی کار بکنیم که کمک بکنیم یه جامعه صالح داشته باشیم، اینقدر حالا که هویت ها متفاوته. میگه شما باید کمک بکنید که این رشد هویت، این تکوین هویت، این تعالی هویت، چه تو زمینه فردی چه تو زمینه اجتماعی، بر اساس نظام معیار اسلامی باشه. یعنی یه چیزی باید شما داشته باشید، یعنی میگه که شما که آدم ها رو خواستید تربیت بکنید، بعد از اینکه بهشون آگاهی دادید، بعد از اینکه بهشون گفتید که کارتون باید با اختیار باشه، خب از اینجا به بعد میخواد اون هویت آدم شکل بگیره. هویت آدم هم یه بخشش هم فردیه، یه بخشش هم اجتماعیه، ولی در هر صورت هویت هر کس مختص به خودشه. ولی ما میخوایم یه جامعه را هم تربیت بکنیم دیگه، یعنی یه جامعه داشته باشیم که آدما بتونن توش راحت و خوب باشن دیگه. ولی ما اینجا با یه مشکل انگار مواجهیم. اون مشکل چیه؟ با یه عالم آدمایی هستیم تو جامعه مواجه هستیم که هر کس هویت منحصر به فرد خودشو داره. حالا پس باید ما چی کار بکنیم؟ باید انگار احتیاج داریم به این که به یه چیزی تکیه بکنیم که بر اساس اون این همه آدم‌های منحصر به فرد و متفاوت بر اساس اون یه نظام معیار تربیت بشن که در نتیجه یه جامعه خوبی داشته باشه. حالا میگه اون نظام معیار چیه؟ طبیعتاً چون ما توی جامعه اسلامی هستیم، میگه آدم‌ها چه بخش تو بخش هویت فردی و اجتماعی هست، باید سعی بکنیم بر اساس سعیمون این باشه که بر اساس نظام معیار اسلامی تربیت بکنیم و اون هویتشون چه تو بعد فردی چه تو بعد اجتماعی بر اساس نظام معیار اسلامی شکل بگیره تا یه جامعه صالحی داشته باشیم. خب موقعیت، ببخشید، شماره 5، هر انسان برای تاثیرگذاری در روند تکوین و تعالی پیوسته هویت فردی و جمعی خیش باید موقعیت خود و دیگران را به درستی درک کند و آن را به طور مداوم بر اساس انتخاب و التزام آگاهانه بهبود بخشد. خب جلسه قبل و اون موردهای قبل خیلی در مورد موقعیت حرف زدم، گفتم موقعیت چیه. موقعیت، هر انسانی، جلسات قبل در مورد این حرف زدیم، آدم وقتی میخواد یه نظریه بده باید نظر خودش رو نسبت به خودش، انسانهای دیگه، جهان، طبیعت پیرامونش و خدا مشخص کنه. وقتی که اینا رو مشخص کرد، نسبت خودش رو با اینا مشخص کرد، یعنی موقعیت، یعنی الان موقع، یعنی نسبت مختصات من مشخص شد. من دیدم به خودم اینه، نسبت به خدا اینه، نسبت به طبیعت فلانه، نسبت به انسانهای دیگر هم فلان مثلا نظریه رو دارم. میگه که اینجا این رو میخواد بگه، میگه که انسان این موقعیت خودش رو که میتونه درک بکنه، میگه که باید بدونه که خودش در چه موقعیتی هستش، موقعیت درست، بدون انسانهای دیگه هم چه نوع موقعیتی دارن. یعنی مثلا این فردی که من میخوام تربیتش بکنم، این چه نوع دیدی داره؟ دیدش به خدا چیه؟ به انسانهای دیگه چیه؟ به همه اون بقیه مواردی که گفتم چیه؟ و کمک بکنه که این موقعیتی که خودم دارم، این موقعیتی که انسانهای دیگه دارن، کمک کنیم این بهبود پیدا کنه. بر چه اساسی؟ بر اساس، ببینید مدام اینو داره میگه، بر اساس آگاهی و انتخاب و اراده و از روی اختیار کمک بکنیم با تکیه بر انتخاب. یعنی این که آدم ها مختارن، از روی اختیار خودشون انتخاب بکنن، مختارانه، با آگاهی، با تکیه بر اون یه نظام معیار اسلامی، اون موقعیت خودشونو و موقعیت دیگرانو مدام رو به بهبود بکنن. اگر ایرادی مثلا من توی دیدم نسبت به خدا دارم، اگر ایرادی نسبت به دیدم نسبت به انسانهای دیگه دارم، مدام این رو تغییر بدم و بهبود بکنم. اگر دچار نقص، اون نقص رو در مورد خودم یا دیگران کمک بکنم برطرف بشه، و اگر نقصی نداریم کمک کنیم که بهبود پیدا بکنه و هی رشد پیدا بکنه. خب مورد 6 هم تقریبا ادامه این هستش دیگه، یعنی بر اساس این که هر انسانی یه موقعیت داره. میگه که هر انسان برای درک مناسب موقعیت خود و دیگران و عمل مداوم برای بهبود آن، این تا اینجا مورد بعد بود، مورد ببخشید قبل بود، بر اساس نظام معیار اسلامی باید شایستگی های فردی و اجتماعی لازم را کسب نباید. خب مورد قبل چی رو میگفت؟ میگفت که هر انسانی میتونه موقعیت خودشو و دیگران رو درک بکنه و اونو بهبود ببخشه. گفتیم که موقعیت هم یعنی چی؟ یعنی ما هر کدوممون یه پکیم، انگار یه مجموعه ایم. موقعیت یعنی چی؟ یعنی که من یه مجموعه ام، یه مجموعه مختصاتی ام از دید خودم، عقیده خودم نسبت به خودم، به انسانهای دیگه، به طبیعت، به خدا. هر انسانی برای خودش یه همچین موقعیتی داره. میگه که باید سعی بکنن انسانها، ما، شما که میخوای تربیت بکنی، به عنوان اولا موقعیت خودت و مختصات خودت رو بدونی نسبت به این 4 آپشن و نسبت به دیگران، موقعیت دیگرانی که میخوای تربیتشون هم بکنی، این رو هم بدونی. خب میگه که حالا به فرض که سعی بکنی اینا رو بهبود ببخشی، بر اساس بهشون آگاهی بدی، بهشون بگی شما بر اساس، یعنی یه عمل مختارانه هستش دارید انجام میدید و بر اساس نظام معیار اسلامی هست. بعد میگه که حالا باید برای این که ما این کارا رو انجام بدیم چی کار باید بکنیم؟ تا اینجا گفتیم که ما باید بهبود بهش ببخشیم دیگه. یعنی تو مورد قبل همش داشتیم در مورد این حرف میزدیم که ما این موقعیت خودمونه، اگر دوچار نقص و مشکل هست باید برطرف بکنیم، و اگر نیست باید هی روز به روز سعی بکنیم که دیدمون اصلاح بشه. میگه که حالا باید چی کار بکنیم؟ حالا اوکی ما قبول کردیم باید این دید اصلاح بشه. میگه که باید برای این کار باید شایستگی های فردی و جمعی خودتون رو روز به روز بهتر، روز به روز ارتقا ببخشید. که حالا تو اینجا هم توضیح داده دیگه، مثلا چه میدونم ایمانتون، انگیزتون، توانایی و مهارتتون تو انجام کارهای مختلف، اون چیزهایی به هر حال که کمک میکنه شما چه تو بعد فردی چه تو بعد اجتماعی، اون دید خودتون یعنی موقعیت خودتون کمک میکنه موقعیت خودتون بهتر بشه و موقعیت دیگران بهتر بشه. یا مثلا کمک بکنید که آدم ها یه سری مثلا ویژگی ها و صفات اخلاقی خوب رو کسب بکنن، سعی صدر داشته باشن، خرد جمعی رو بپذیرن، چیزایی که اینجا آورده واقعا به معنی واقعی کلمه دنبال این باشن که عدل تو جامعه برقرار بشه. همه اینو کمک میکنه که شما موقعیتتون اصلاح بشه وقتی شما تو چه تو بعد فردی چه تو بعد اجتماعی یه سری شایستگی ها کسب بکنید، باعث میشه شما موقعیت خودتون یعنی دیدتون به خودتون، به خدا، به طبیعت، به انسان های دیگه تغییر پیدا بکنه، کمک میکنید به دیگران هم که این دیدشون تغییر پیدا بکنه و همه اینها یعنی یه تربیت درستی داره اتفاق میفته. مورد آخر، باید جمعی از افراد نسبتاً رشد یافته هر جامعه به منظور هدایت دیگر انسان‌ها در مسیر قرب الله زمینه‌های اجتماعی و هدفمند تکوین و تعالی پیوسته هویت آنها را فراهم سازند تا ایشان با کسب شایستگی‌های فردی و جمعی لازم جهت درک موقعیت خود و دیگران و عمل مداوم برای اصلاح آن و اساس نظام معیار ربوبی برای تحقق مراتب حیات طیبه برای آن آماده شوند. خب اینجا که چیز خیلی خاصی نداره، میگه که شما به عنوان آدم ها وقتی که میان تو اجتماع خب به هر حال نیاز دارن که اصلا یکی از ویژگی های انسان ها اینه که یه نفر هدایتش کنه، یه نفر راهنماییش بکنه. میگه که باید کمک به یه سری افراد باشن که اینها حالا مثلا شما به فرض مثلا آدم ها رو تصمیم رو بگیرید که مثلا شاگرد های تربیت بکنید که اینا یه مقدار رشد اجتماعی از هر لحاظ رشد یافته تر باشن نسبت به افراد دیگه، کمک بکنن که این آدم ها یعنی فکر کنید مثلا اگه همه اینه هم باشن در یه سطح باشن بیان تو اجتماع، کی باید به بقیه کمک بکنه؟ یعنی کی باید به بقیه کمک بکنه که بگه چی راه درسته چی راه غلطه، چی رو شما بخون یا مثلا چه نوع تربیتی رو باید روی آدما اعمال بشه، چه شایستگی درست هست چه شایستگی نادر، یعنی اولویت نیست برای جامعه ما. مثلا الان ما تو جامعهمون مثلا تو بحث اخلاق خیلی نیاز هست که کار بکنیم، کی باید اینا رو مشخص بکنه؟ اگر همه آدما توی لول و یه سطح باشن که اصلا واقعا تربیت اتفاق نمیفته. به هر حال برای اینکه تربیت اتفاق بیفته ما نیاز داریم که یه سری آدما از بقیه رشد یافته تر باشن، اینا آدمای بزرگتری باشن. خب حالا برای چی ما به همچین آدمای نیاز داریم؟ برای اینکه اینا آدما رو دیگه هدایت بکنن، وگرنه همونجوری که آدما اگه در یه سطح باشن اصلا هیچ دلیلی نیست که کسی به حرف کسی دیگه گوش بده، یعنی هیچ نیاز سنجی شاید اتفاق نیفته. پس نکته اول، نکته این که اینجا میخواد بگه، میگه که برای اینکه این آدما بتونن موقعیت خودشون و دیگران رو تشخیص بدن، بهشون کمک بکنن، به خودشون و دیگران کمک بکنن که این موقعیت تغییر پیدا بکنه، باید یه سری آدمایی باشن که اینا تو جامعه رشد پیدا از بقیه رشد یافته تر باشن که به بقیه آدما کمک بکنن که بهشون بگن راه درست اینه، راه رسیدن به خدا، راه نزدیک شدن به خدا، راه حیات طیبه، راه کسب شایستگی های فردی و اجتماعی، اینکه دید تو نسبت به خودت، به خدا، به جهان طبیعت، به آدم های دیگه چی باشه، درستش اینه، بهترش اینه، نادرستش اینه. پس باید یه جمعی از افراد نسبتا رشد یافته تر تو هر جامعه باشه که کمک بکنه یه جامعه شکل بگیره بر اساس نظام معیار اسلامی و بقیه افراد کمک بکنه که چه شایستگی های فردی و اجتماعی رو کسب بکنن، برای اینکه اونا هم یه روزی آدم های بزرگی بشن و در نهایت همه افراد برسن به یه حیات طیبه. خب تا صفحه 128 تبیین چیستی تربیت. خسته نباشید، وقتتون بخیر.